بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 139. در چند درس پیش درباره تعلق نفس با بدن مطالبی تقدیم داشتیم و در تعلق و ارتباط نفس به اشیای خارج از خود نیز برخی اشارات نموده ایم. شیخ بهایی در اواخر جلد دوم کشکول گوید: قال بعض المحققین ان نفوس و جواهرون روحانیتون لیست به جسم ولا جسمانیتن لا داخلتن فی البدن ولا خارجتن انهو لها تعلقون بالاجساد یشبهو علاقت العاشقه بالمعشوق و هذا القول ذهب الیه الغزالی و ابو حامد فی بعض کتبه. در این که نفس چگونه به بدن تعلق دارد، درس 23 بعضی از شقوق انحاء تعلق را مطرح فرمودید. مرحوم جناب صدر المتعلهین قدس سره در کتاب شریف اسفار جلد 8 و جلد 9 چندین جا را پشت کتابمون یاد داشت دارم که ایشون در کیفیت نسبت نفس با بدن فرمایشات پیاده فرمودن. در جلد 9 از صفحه 47 تا 54 یک بحثی دارن، اون وقت از 54 هم باز ادامه پیدا میکنه. در جلد 8 باب 7 از سفر نفس صفحه 325 به بعد هم باز در این مورد فرمایشاتی را پیاده فرموده. بحث خیلی شریفی است. اونچه که از دورا دور نظرم میاد، ایشون در همون جلد 8 و جلد 9 نحوه تعلق نفس و ارتباط نفس و بدن را به همین عبارتی از جناب محی الدین عربی شیخ اکبر مطرح فرمودن که به شبیه همون فرمایش بلند امیر المؤمنین در نهج البلاغه در مورد ذات مقدس حق پیش آوردن، که همین حرف در حرف غزالی پیش آمده و جناب شیخ بهایی از غزالی نقل میکنه که در حقیقت فرمایش شیخ اکبر محی الدینه، که ایشونم میفرماید که نفس با بدن از این تعبیر که نفس داخل در بدن هست اما نه به صورت ممازجت، و خارج از بدن هم هست نه به صورت مباینت. اون نهایت باز تعبیر دیگری که در این باب آقایان فرمودن همونیست که آقا دارن، که نفس در مرتبه بدن جسم روح متجسده و بدن در مرتبه نفس جسم متربه هست، که اگر بخواهیم بدن رو نگاه کنیم، این بدن روحه اما روح تجسدی یافته، که الان در همین درس حرف از تجسدم پیش میاد. و اگر خواستیم بدن را در مرتبه نفس ملاحظه کنیم، میبینیم جسم روح اما جسم ترفه یافته روح شده، جسمیست که روح شده. اینطوری در عکسش روحیست که جسم تجسد یافته، تجسم یافته. اینطوری ولذا الان در فرمایش جناب به اصطلاح غزالی حالا گرچه الان جناب شیخ بهایی مستقیمن نمی فرماد که این عبارتی که ما گفتیم را غزالی فرمود، میگه این فرمایش را بعضی از محققین فرمودن، شاید نظر شریفشون به فرمایش بلند شیخ اکبر محی الدین باشه که حالا غزالی هم به طرف این قول رفته است به ترجمه قلم مبارک آقا، که ایشون میفرماید که برخی از ارباب تحقیق گفتند که نفوس جواهر روحانی هم، نه جسمند و نه جسمانی، نه داخل در بدنن و نه خارج از آن، آنان را با اجساد تعلقی شبیه علاقه عاشق به معشوق است. حالا ابو حامد غزالی در برخی از کتابایش به سوی این قول رفته است، پس معلومه که این آقای بعض المحققین این فرمایش را درست پیاده کرد. غزالی هم دید خوب فرمایشیه، ایشون هم همین قول را در کتابهایشون انتخاب فرمودن. اونجوری که برز سندم به ذهن دارم، اون تا اینجا اسفار را نه جدی را اینجا نداریم، قم هست، یادم هست که از جناب شیخ اکبر محی الدین در اسفار نقل شده. حالا یه جایی باز در خود اسفار جناب آخون داره که اینجا یاد داشت داریم پشت کتاب، لیست نفس و فل بدن، عبارت ایشون نفرمایید که نفس در بدنه، برای اینکه بدن محدوده، نفس نامحدوده. حالا بدن مادیه، نفس مجرده، ولذا نامحدود در محدود معنا نداره بگیم در اوست. فرمان لیست نفس و فل بدن، نفس در بدن نیست، بلی بدن و فیها، بلکه بدن در نفسه. نفس اونقدر سعه وجودی داره که از مرتبه مادون گرفته تا مرتبه مافوق همه رو میتونه که شامل بشه. مثل این که نفس رو در یه مرتبه عقل میگید، در یه مرتبه روح میگید، در یه مرتبه قلب میفرمایید، در یه مرتبهش نفس میگید، حالا یه مرتبهش هم بدنه. پس دیگه معنا نداره بگیم که نفس در بدن است، باید بگیم که بدن در نفس است. چرا؟ دلیلش هم اقامه فرمود، لأنها، برای اینکه این نفس اوسع و منهو، از بدن وسیع تره. اونی که وسیع تر است در مزیق که نمی گنجد که، پس باید اینی که زیغه در اونی که وسیع هست باشه. ولذا این سوال که نفس در بدن است یا نه، جوابش اینی که نه، بدن در نفس است به توسعه در تعبیر. حقیقت امرم این طوریه. این یه فرمایش جنابیشون. در باز همین جلد نهم اسفار دیگه، اگر داشته بودیم و یه مقداری روی عباراتش حرف پیش می آوردیم خوب بود، دیگه نیاوردم با خودم اینجا. در نحوه تعلقات مختلفی که نفس بحث پیش میاد، در صفحه 326 اسفار جلد هشتم، جناب آخون مربوط به انواع تعلقات بحث میکنه. در صفحه 327ش میفرماید که نحو تعلق نفس به بدن تعلق استکمالیه. اینطوری که نه، بدن در نفسه. خب چرا بدن در نفسه که نفس به او تعلق داشته باشه؟ برای اینکه نفس میخواهد به واسطه بدن به کمال برسه، که نفس بی بدن استکمال پیدا نمی کنه. ولذا تا عنوان نفس مطرحه، عنوان تکامل هم مطرحه، و تا عنوان تکامل هست، در تکامل تعلق به بدن امر ضروریه. اینه که یکی از اصولی که در همین اوائل بحث این کتاب برز سندیم و آقا هم در همین اوائل گنجینه گوهر روان پیش آوردن که نفس هیچگاه بی بدن نمیشه، اصلا راه نداره. دلیلش اینه که نفس باید استکمال پیدا کنه و در استکمالش نیازمند به بدنه، نمیشه که از بدن منسلخ بشه. ولذا مرحوم جناب آخوند میفرماید که تعلق نفس به بدن از باب تعلق استکمالیه. درسته که یه عبارتی هم اگر نظر شریفتون باشه در اون اصول رساله انسان در عرف عرفان داشتیم که نفس دو نحوه تعلق به بدن داره، یکی تعلق تدبیری داره که بدن را مدبره، این می فرماید نفس مدبر بدن است، یکی تعلق استکمالی داره. حالا می فرمایید مثل تعبیری یه وقتی تعلق به ماشین داری که او رو سالم نگهش بداری، ازش حفاظت کنی و نذاری که از بین برود، این تعلق چیه؟ تدبیری شما که میخواهید مدبر او باشید، او رو ادارش کنید. یه وقتی هم از شما بپرسیم آقا این همه زحمت میکشی که این ماشین رو حفظش بکنی، خب چه فایده ای؟ میگه برای اینکه میخوام ازش نفع ببرم، سوار بشم، ازش بهره برداری کنم برای مسیر کار خودم. اینجا هم بدن را نفس تدبیر میکند برای استکمال. اینی که در مسائل اخلاقی داد میزنن، میفرمان که آقا شما شبان روز به فکر تدبیر بدن هستی که بدن سالم باشه، اما دعوایی که دارن اینه که تدبیر به جهت استکماله، میخوای بدن رو تدبیر بفرمایی سالم باشه برای این است که میخوای از اون کار بکشی خودت به کمال برسی، نه اینکه بدن رو به کمال برسونی. ولذا هدف استکمال بدن نیست، که بدن به کمال برسه. اگر هم استکمال بدن مطرح باشه، استکمال بدن مقدمه است برای استکمال نفس، که نفس میخواهد از ناحیه بدن به کمال برسه. و اینها دیگه مواردی بود که در مباحث اسفار پیش آمده. حالا گویا باید عبارت جناب صدر متعلین را یادم هست که باید یادداشت داشته باشم، الان شاید پیداش بکنیم. در همون عرض کردم که جلد 'النفسو داخلتون فی البدن والقوا لا بالممازجه و خارجتون انها لا بالمباینه. این عبارته. الان یه بخشی از جناب آخوند عبارت داشتیم که بفرمایید که نفس داخل در بدن نیست، چون بدن مزیقه، نفس اوسع از بدنه، ولذا چیزی که وسیع تر است نمیشه در داخل زیغی قرار بگیره. خیر، بلل بدنو فرمودید داخلتون فن نفس لانها اوسع اومه. اما اینجا اون یک نظریه، اون یک فرمایش. خب طبق اون نظریه میشه به یک معنا تعلق نفس با بدن رو به اون معنا تعبیر کرد و تفسیر کرد، اما این عبارت شریفتر نشون میده. عبارت اینه که النفس داخلتون فی البدن والقوا لا بالممازجه، که نفس داخل در بدن و تمام قوایشه اما نه از باب ممازجت، و خارجتون انها لا بالمباینه. همون فرمایش آقا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است که یکی از لطایف من عرف نفسه فقط عرف ربه است، که مجموعاً چند تا قول حدوده و 5 قول داریم اینجا الان داره. این یاد داشت کردیم از اسفار، یک قول همینی که الان گفتیم خیلی مرتبه بسیار سنگینی. یه قول اینه که انسان دارای نفوس کثیر است، نفس نباتی جدا، نفس حیوانی جدا، نفس انسانی جدا. یه قول اینه که انسان دارای یک نفس است و چندین قوه. خب اینم فرمایشی. یه قول اینه که مال شیخ اشراقه که همه کارهایی که در بدن و در نفس انسان انجام میگیرد در حقیقت مطلقا رب و نو و اون موجود مجرد عقلی داره کار میکنه. نفس ما و بدن ما یک وسیله بیش نیست. اینم یه قوله. قول دیگر، قول جناب صدر متعالی اینه که میفرماد ان نفس فی وحدتها کل القوا. اینم یه فرمایش. اما عالی ترین فرمایشی که جناب مولا صدر از شیخ اکبر نقل میفرماید همونی است که برز مبارکتون رسوندین. الان جناب شیخ بهایی هم داره به عنوان اینکه بعضی از محققین اینطوری فرمودن نحوه علاقه نفس با بدن رو مطرح میکنه، ارتباط را علاقه نفس به بدن را هم جنبه تنظیر تشبیه به عاشق و معشوق تنظیر فرمودن. شاید این سخن بعضی از محققین ناظره به دو امر باشد، یکی تعلق نفس با بدنش و دیگر تعلق آن با اعیان و اشیای خارج از خود. این یک جور. و یا مراد از اجساد ابدان غیر عنصری باشه که علی عبارت بالا چی داریم؟ عبارت بالا داریم که می‌فرمایید نفوس جواهر روحانیه‌ای هستند که نه جسمند و نه جسمانی، نه داخل در بدنند و نه خارج از بدنند. خب به یک معنا میگه هم داخل هم خارج. که برای این نفس لها تعلق بالاجساد. این اجساد را الان چی معنا کنیم؟ که بگیم نفس تعلق به اجساد داره. خب پس یکی بگیم که شاید معناش این باشه که یکی نفس تعلق با بدن خودش داشته باشه، یکی هم نفس با این اجسام بیرون از خودش ارتباط داشته باشه. این یک جور. یکی اینکه بگیم نه، نفس یک نحوه تعلق با این بدن عنصری طبیعی داره و مافوق این بدن دیگه اجساد مثالیه باشه، که نفس با اون چرا که به عنوان اجساد مثالی هم هست تعلق داره. انسان به خواب میره چقدر اجسام و اجساد را در خواب مشاهده میکنه؟ خیلی فراوان. خب نفس باید به همه اینها تعلق داشته باشه دیگه. تعلق نفس به این اجساد را الان اینجا جناب شیخ بهایی از این بعضی از اهل تحقیق نقل فرمود. و یا مراد از اجساد ابدان غیر عنصری باشه. این یک. و یا عنصری به غیر عنصری مطلقا بگیم که یکی نفس تعلق به خود این بدنش داره و یکی تعلق به تمام این اجسامی که در بیرون از بدنه و تمام اجساد مثالیه مطلقا، هر سبتش درست میشه، خلاف نی. در امر اول گفته است که نفوس جواهر روحانیه، نه جسم و نه جسمانیه و نه داخل در بدن و نه خارج از آنن. خب این الان جواهر روحانی هستن دیگه، طبق بحثایی که فرمودید این با هر دو تا قول سازگاره. هم میشه که بگیم جوهر مجرد روحانی است که از ابتدا قبل از تکون بدن مجرد بود و با حدوث بدن آمده در بدن قرار گرفته، اون قولی است که ما نمیپذیریم و بر اساس حرکت جوهری بهش اشکال وارد میشه که جناب آخوند اشکالاتی وارد کرد. یکی این که نبگیم که نفس ما در ابتدا جسمانیه اما در امتدادش بر اساس حرکت جوهری به سرحد تجرد میرسه، حالا نفس جوهر مجرد عقلیه که نه جسم است و نه جسمانی. حالا یه مقداری این نجسمانی هست، یعنی در مقام تجرد تامش، وگرنه در مرتبه تجرد برزخیش. چرا؟ چون در تجرد برزخی نفس بدونه در نشأه طبیعت بدون جسم طبیعی نمیشه، ولذا جسمانی به اون معنا هست اما جسم نیست. جسمانی یعنی موجودی که خودش جسم نباشه اما یک نحوه تعلق به جسم داشته باشه، تعبیر جسمانی. مثل اینکه خود اجزاء زمان رو تعبیر می‌فرمایید به زمان، امروز، دیروز، فردا، این سال، اون سال، اینا زمانه. اما ماهایی که خودمون زمان نیستیم ولی در بستر زمانیم، ما رو میگویند زمانی، یعنی موجوداتی که در موطن زمان تحقق دارن. ولذا خود نفس زمان، اجزای او رو میگیم زمان. موجوداتی که در این بستر به سر میبرن میفرمایید زمانی. اینجا هم نفس را از اون جنبه که تعلقی به جسم و بدن عنصری داره تعبیر میکنید به جسمانی. اما خودش در مرتبه ذاتش بخواهد لحاظ بشود، در اون تجرد تامش، نه جسم است نه جسمانی، در افعالش جسمانیه. یعنی در مقام دیدن، شنیدن، بویدن، چشیدن، لمس کردن، ایشون به جسم تعلق داره، جسمانی هست، اما در مرتبه ذاتش دیگه جسمانی نیست. و این که میگه نه جسم نه جسمانی، معلومه که نفس رو در مقام ذاتش داره. این بعضی از محققین مشاهده میکنه، وگرنه نفس در مقام افعالش جسمانی هست، تعلق به جسم داره. خب در امر اول گفته است که نفوس جواهر روحانی هست، نه جسم و نه جسمانی هست و نه داخل در بدن و نه خارج از آن. و نفوس را به طور مطلق نام برده است که شامل نفوس نباتی و حیوانی و فلکی می‌گردد. حالا ظاهرش این طوری است، می‌پذیرید یا نمی‌پذیرید بحث دیگریه، چون واقعا نفس نباتی مجرد نیست. نفس حیوانی هم تجرد برزخی داره اما تجرد تام عقلی که نمی‌رسه که. ولذا نفس حیوان تا سرحد وهم و خیال میرسه، چون وهم درسته، حالا وهم جنبه ادراک معانی جزئی است، اما چون ادراک معانی جزئی همیشه با اشکال و صور همراهه، همیشه، ولذا نمیشه که مفهوم جزئی مثلا این آب را ادراک بفرمایی و صورت خیالیه این آب را در ذهن نداشته باشی. خیلی خوب، حالا این ظاهرا فرمایش جنابیشون الان جنبه اطلاق داره که هر سه نفوس رو میگیره، اما راجع به نفس نباتی نمیشه به عنوان جوهر مجرد او رو محسوبش بفرمایید. و در امر دوم گفته است نفوس را با اجساد تعلقی است که به علاقه عاشق با معشوق شباهت داره. یک نحوه تنظیر کرده مطلب را. در امر اول باید قائل به وجهه دیگری شد، یعنی چون نفس ناطقه مجرد روحانی عاری از جسم و جسمانی است و بدنش مرتبه نازله آن است، نفس محیط بر آن و بدن قائم به آن است که داخل در بدن، داخل بدن است نه به نحو ممازجت، و خارج از بدن است نه به نحو مباینت. که اون عبارت بعضی محققین رو داریم بهتر او را زبون میدیم. این نفر ما که نفس نه داخل در بدن است نه خارج از بدن است. چون شاید حالا اون را آدم یه جور معنا کنه که بگیم آقا چون نفس اصلا مجرده و بدن مادی هست، مجرد نسبت به ماده لا اختزاست، نه اختزای دخول در او داره نه اختزای خروج از او داره، چون این مجرد و مادی. خب این مقدار خوبه، اما یه مقداری در ارتباط نفس با بدن شاید سوال پیش بیاد، پس بالاخره نحوه ارتباط نفس با بدن چجوریه؟ داخلم که نیست، خارجم که نیست. اما این عبارت شریفتر میشه، یعنی اون عبارتی که از جناب شیخ اکبر هست به وزان نهج البلاغه که نفس داخل در بدن است اما نه به نحوه ممازجه، و خارج از بدن است، نه به نحو مباینه. این از این عبارت منقول جناب شیخ بهایی، این عبارت لطیف تره. وقتی بگیم که نفس داخل در بدن نه به ممازجت، خارج از اوست نه به مباینه، به این معنا که بدن قائم به نفسه و قیام بدن به نفس قیام صدوری است، نه قیام حلولی. نه اینکه یه چیزی داخل در یه چیز شده که حالا قوام اون چیز به این چیزه از باب اینکه این شی حلول در او کرده، نه از باب اینکه در حقیقت بدن از نفس صادر میشه قیام صدوری. خب حالا اون بحث که نفس را در حقیقت میفرمایید ابتدا جسمانیت الحدوث است و چه روحانیت الحدوثه، جسمانیت الحدوثه، اون وقت پس ظاهرا باید بفرمایی که نفس از بدن صادر میشه، نفس از بدن صادر میشه. اما اگر بخوایم که بگیم بدن قائم به نفس است، این قیام هم قیام صدوریه نه قیام حلولی، چون معمولا در لفظ قیام دو جور میشه حرف زد، یا به نحو قیام صدوری یا به نحو قیام حلولی. قیام حلولی طوریست که یه چیزی جدا وارد در یه شیء دیگری جدا میشه، به نحوی که اون شیء جدایی که محل واقع شده و این جدا در او حلول پیدا کرده، قوام اون یکی به این یکی میشه. خب این یه فرمان. اما نفس که نمیشه بگیم جدای از بدن بود و بدن هم جدای از نفس و نفس در بدن حلول کرده، این معنا نداره. بلکه بر اساس جسمانیت الحدوث اصلا میفرمایید نفس از متن این جسم برخواسته، اصلا مادی روحانی شده که جسم جسم روح شده، ولذا میفرمایید نفس جسم متربه، جسم روح شده. این طوری اون وقت قیام نفس به بدن به نفس میشه قیام صدوری. خب حالا قیام صدوریه نحوه حلش چگونه است؟ یه فکری بفرمایید روی قضیه. ببینید اگر این نفس، این نطفه در اولین وهله اون قوه‌ای که میتوانست نفس ناطقه انسانی بشود، کودک انسان بشود، این قوه در این نطفه نبود. این یک مطلبی خیلی ظاهرا جدیده، تا حالا پیش نکشیدیم. این قوه در این نطفه اگر نباشه، این نطفه قابلیت برای کودک شدن نباشه. به تعبیر میگیم این نطفه عقیمه، این نطفه ضعیفه، هر تعبیر میخواید بفرمایید. حالا یک کسی به ما سوال نمی کنه که آقا این نطفه چه اشکال داره که در رحم این مادر مثلا تبدیل بشه به علقه، تبدیل بشه به یه جسم، اما از اون جنبه که اون قوه برای نفس ناطقه شدن رو نداره، بعد از 4 ماه و 10 روز اصلا این به صورت کودک روح درش دمیده نشه، اون قوه به صورت نفس در نیاد. الان در تحت تکفل مادر این نطفه رشدشو بکنه، رشد مادیشو بکنه، رشد جسمانیشو بکنه، رشد جسمانی کنه، تا که تا میگیم 4 ماه و 10 روز جسم کودک چی میشه؟ کامل میشه. خب بشه، شما الان از این جسم چه میخوایید؟ نفس ناطقه میخوایید؟ نفس ناطقه اصلا تعقف پیدا نکنه، بلاخره این نطفه به ما و به نطفه که بتونه یه رشد خودشو بکنه، این چرا نمیکنه؟ ولذا شما یک مورد الان نمیدونم یک مورد میشه پیدا کرد که نطفه ای رشد کنه در رحم مادر تا 4 ماه و 10 روز به سرحد جسم کودک برسه، ساختار درست بشه، اما بنابر این باشه که چون این نطفه از ابتدا آمادگی برای نفس ناطقه انسانی حیوانی شدن رو نداشته، رشد بکنه تا به سرحد تکمیل جسمانیش برسه، دوباره بعد از 4 ماه و 10 روز از او دیگه اون نفسی که باید پدیدار بشه به نام نفس نباتی ابتداعا و سپس نفس حیوانی و بعد از اون نفس انسانی، نه این تا اینجا از اینا پیش نیاد. این نطفه در تحت تکفل این مادر این ساختار جسمانیش درست بشه. این مورد داری؟ بنده تا حالا نشنید. خب حالا این چرا حالا پیش کشیدیم؟ اینو برای این پیش کشیدیم که بگیم قیام بدن به نفس قیام صدوریست. چرا؟ برای اینکه اگر این نطفه در همون ابتدا استعداد برای نفس انسانی شدن را، حیوانی شدن را، نباتی شدن را نداشته باشه، اصلا این نطفه حتی به صورت یک جماد جسمانی هم در نمیاد، یه نبات هم در نمیاد. پس الان چیه که این نطفه داره رشد میکنه؟ اونی که موجب رشد این نطفه شده است چیه؟ اون قوه‌ای که در او قرار گرفته و استعداد برای نفس شدن رو داره، اون قوه باعثی که داره این جسم رشد میکنه. وگرنه اگر نطفه‌ای این قوه رو نداشته باشه، این توان، این آمادگی نداشته باشه، اصلا جسم نمیشه، در همون حدی که هست میمونه، به یک تعبیر اصلا زایه میشه، تباه میشه. حالا یا در رحم تباه میشه یا در بیرون از رحم تباه میشه. پس چیه که الان این همه نطفه ها دارد بر میانگیزد، بالا میاد؟ میفرمایید به دلیل اون قوه ایست که درست این قوه الان در ابتدا جوهر نیست، این قوه الان ماده این نطفه حامل این قوه است. اما اونی که باعث شده که این جسم، این نطفه بتونه علقه بشه، مزغه بشه، جنین بشه، عظام بشه و این عظام پوست و گوشت بر او روییده بشه که به صورت یه چیز کاملی در بیاد بعد از 4 ماه و 10 روز، این اون قوه ایست که در این نطفه خوابیده است. ولذا درسته که این قوه در این جسمه، اما همین الان هم این جسم نسبت به این قوه قیام صدوری داره. یعنی به خاطر اون قوه است که داره این جسم صادر میشه و بدن تکمیل میشه. در درس 102 بود، کجا بود که این مطلب رو داشتیم؟ بله 102 بود. اون چرا صفحه 329 رو لطف می‌فرمایید. اون چرا وسط تقریبا بعد از این، اون چرا قواعد حکمیه‌ای که شیخ و جز او افاده فرموده اند اقتضا می‌کند، اقتضا و اون چرا قواعد حکمیه‌ای که شیخ و جز او افاده فرموده ان اقتضا می کند، این است که نفس اولین به واسطه قوه جاذبه اجزای غذایی را جمع می کند. خیر، اونگاه اونها را اخلاط می گرداند و به واسطه قوه مولده ماده منی را از اونها افراز میکنن و اون را مستعد برای قبول قوه‌ای که شأن اون اعداد ماده است که انسان گردد میگرداند. ببینید الان این عبارت را در این نطفه قوه‌ای پدیدار میشه. این قوه چه شأنیت داره و اون را، حالا اون نفس ابوین اون را مستعد برای قبول قوه، این نطفه رو، این معنی رو، مستعد برای قبول نطفه، برای قبول قوه که شأن آن اعداد ماده است. شأن آن، پس اون قوه که میخواهد نفس بشود، اون قوه الان داره چی کار میکنه؟ ماده این نطفه رو اعداد میکنه، کمک رسانیش میکنه که انسان گردد، که شأن اون اعداد ماده است که انسان گردد میگرداند. و این ماده به داشتن اون قوه منی میگردد. الان تمام همه زیر سر اون قوهه، وگرنه اگه قوه نباشه ارزشی نداره. خب پس درسته که ما الان این همین قوه میخواد بشه نفس، همین قوه میخواد بشه نفس که میشه نفس جسمانیت الحدوثه. همینی که الان قوه هست درسته که یک امریست عارض بر نطفه میشه، منی میشه، اما همینی که امریست عرضی تمام این تکامل این منی و این نطفه زیر سر این قوه که اگه ایشون نباشه ایزایی میشه. ولی چرا پس اون یکی اون نطفه مثلا نمیتونه کودک بشه؟ برای اینکه این قوه رو نداره و این قوه چون نیست دیگه مادهش رو اعداد نمیکنه. پس درسته که نفس در همون ابتدا جسمانیه. ابتدا جسمانیه چیه؟ یه قوه است، قوه، یه آمادگی، یه استعداده. اما همین استعداد الان باعث قوام قوه ماده است، باعث قوام همین نطفه ای. که اگر این قوه نباشه این نطفه در نطفه بودن، در منی بودن قوام نداره. و این ماده به داشتن اون قوه منی میگرده. این یکی، این یکی. پس اگه این قوه نباشه اصلا منی ارزشی نداره، هویتی نداره، جایگاهی نداره. این همه قطرات آبم هست، حالا یه قطره آبم اینجا فایده. حالا این منی بدون این قوه را با یه قطره آب بخوای مقایسه بفرمایید چه فرقی میکنه؟ اون تا اون یه بافتی داره، این یه بافتی، این طبیعی داره، روی طبیعی ارزش اینطوری نداره. این یکی. حالا اینو ببینید الان باز این قوه که الان این قوه رو الان ابتدا میگی نفس، نفس همون ابتدا همون قوه دیگه نه؟ پس الان ارزش ذاتی این منی این قوه شده. این یک. و اون قوه صورت حافظ مزاج منی است، مانند صورت معدنی. پس الان در همون ابتدا هم هرچه هست همون نفسه، منتها نفس ابتدا هم چیه؟ قوه است. این قوه است که ارزش میده به نطفه و منی، منی ارزش پیدا میکنه. که اگر این قوه نباشه هیچ، این همه اجسام در نظام هستی هست، حالا یکم این منی چه ارزش داره؟ فایده‌ای نداره که. خب حالا ببینید این یک کار. کار دیگر اینه که این منی یه مزاجی داره، این مزاج را کی باید حفظش کنه؟ این مزاج را اون قوه. پس با این که الان منی و ماده منی حامل این قوهه، این قوه بیچاره الان فعلا عارض بر اوست، اما همینی که عارض است صورت حافظشه. باید همین ایشون باعث بشه که صورت مزاجی این منی حفظ بشه و از یه طرفی ارزشش هم بگی باشه. مانند چه؟ سپس منی در رحم از حیث کمال به حسب استعدادهایی که اونها رو در رحم کسب می کند رو به تزاید می رود. حالا همینجور اون قوه باعث میشه هی حالا منی شروع برکت میکنه، نطفه در رحم دیگه حالا میخواد به طرف علقه شدن بره، به طرف مزغه بره، دم بدم، هی استعدادها قوی تر شدید تر. اینجا حالا میفرمایید که استعدادهایی رو کسب میکند، این استعدادها همون شدت وجودی است که اون قوه پیدا میکنه. اون قوه هی شدید میشه، هی قوی میشه، شدید شدید تا جایی که تا مستعد برای قبول نفس کامل تر گردد از اون نفس. الان ابتدا نفسه، اما مثلا این موقعی که نفسه میفرمایید فرض نفس نباتیه، نفس نباتیه خیلی تنزل یافته، خیلی تنزل یافته. حالا همینجور که اون نطفه این قوه حافظش میشه، اون نطفه هی رشد میکنه، در کنف رشد حرکت جوهری اون نطفه این قوه هم نیرو میگیره، هی قوی تر میشه. و همین قوه هر چه که هست قوی تر میشه، باعث میشه که اون جسم هم قوی تر میشه. پس الان در همین ابتدا هم درسته که میگیم این قوه در این نطفه است، اما قوام نطفه بودن و منی هم باز به همین قوه، ولذا الان چی باعث میشه که این منی میتونه سیر جسمانیشو بکنه الان بشه این جسم کذایی؟ این نطفهی که مثلا وزنش یه گرم هم نمیشد، این چی باعث شده که الان شده مثلا یه جسم 100 کیلویی 50 کیلویی؟ این اون قوه. پس این جسم در حقیقت از این قوه صادر شد، ولذا قوام این جسم به این قوه قوام صدوری است. یعنی اگر این قوه نباشه اصلا این جسم منی اون قوام رو نداره، اصلا منی نی، مزاجش از بین میره. ولذا مزاج است، مزاج نطفه‌ای نمیشه اصلا. حالا اون قوه است که این نطفه از او قوام پیدا میکنه و قوامش هم قوام صدوریه، برای اینکه دم به دم همین این نطفه در حال حرکت جوهریش باعث میشه که این قوه که اون نطفه هم به حرکت جسمانی خودش ادامه میده. من تا این قوه اوائل حرکتش هم حرکت جسمانی است تا برسه به سرحد نفس حیوانی و تجرد. وقتی به سرحد تجرد رسیده این جسم رو میبینید با این همه حرکتی که میکنه آخرش نمیتونه مجرد بشه، ولی اون قوه توان این رو داره که هم این جسم را در جسمیتش کمک کنه، حافظ مزاجش باشه که تا او به حرکت جسمانیش و جوهریش به کمالش برسه، و هم این که خود اون قوه حرکت جوهری می کند تا این که به سرحد تجرد می رسه. ولذا با این که این انسان، این نفس ناطقه در ابتدا قوه هست، اما بازم در ابتدا همون نطفه و جسمیت نطفه به این قوه قوام صدوری داره و این نطفه داخلون فل بدنه ابتدا ان بل ممازجه است. اصلا که اگر بخوای این بدن را از او بگیری هیچی، او اصلا از بین میره. این طور منتبع در بدنه، منتها به تعبیر جناب صدر متعلهین این قوهی رو که الان نگاه میکنیم منتبع در بدن است، که انهو من سنخ الملکوت. که حالا وقتی میاد با اینه که اگر بگیم نفس داخلون فل بدن لا بل ممازجه، که البته در ابتدا داخلون فل نطفه اما بل مبازجه، که خارج از او هم نبود بل مباینه، اون که درست از او خارج هم نیست به مباینه، داخل در او هم هست به ممازجه. اما این یک داخل بالممازجی است که حافظ مزاج این نطفه میشه و قوام این نطفه هم به همین ممازجه، طوری که نطفه داره حرکت جوهری میکنه، فقط و فقط تنها چیزش اینه که در جسمیت قوی میشه. ولذا این سه این حرکت او را حرکت نباتی میگه. این حرکت نباتی جسم رو کی باید تأمین بکنه؟ بازم اون قوه. اگه اون قوه نباشه این نطفه در جسمیتش هم نمیتونه حرکت جسمانی کنه. بعد خود اون قوهی که در این جسم منتبع از حرکت میکنه، حرکت اشتدادی وجودی هم میکنه، دم به دم کمال پیدا میکنه، اما حرکتش طوریست که از مادیت به سوی تجرد داره میره. ولذا این قوه استعداد مجرد شدن رو داره، اما اون نطفه و منی که غیر از این قوه است به یک معنا، اون استعداد تجرد رو نداره. اون میتونه سیر نباتی داشته باشه اما هرگز به سیر حیوانی و سیر انسانی نمیرسه، ولی اون قوه علاوه از این که سیر نباتی هم میکند میتوند سیر حیوانی و سیر انسانی هم بکنه. اون سیر انسانی و حیوانیش منقطع نمیشه اما سیر نباتیش منقطع میشه. خب حالا این تا اینجا که به حسب استعدادهایی که چه و در رحم کسب میکند رو به تزاید میرود. اینجا الان تزاید رو میفرمایید به حرکت جوهری تا مستعد برای قبول نفس کاملتر گردد که از اون نفس علاوه بر حفظ ماده افعال نباتی صادر می شود که جذب غذا می کند. خب حالا الان که در حال نطفه بود و چه درستی که حالا داره سیر نباتی می کنه، اما بالاخره باید از خون مادر جذب غذا هم بکنه. نه این یالا سرحد نفس نباتیه و اون را بر اون ماده اضافه میکند، جذب غذا باید بشه دیگه که اون را نمو میدهد. از این به بعد نفس مادر از طریق جسم و خون بهش غذا میده، اما بالاخره باید در این نطفه یه قوهی باشه که این غذا رو جذب کنه، نطفه علقه بشه، علقه مزغه بشه، مزغه جنین و عظام بشه، به صورت یه جسم کامل در بیاد. وگرنه نفس مادر به اگر اون قوه در اون نباشه، نفس مادر که هست، پس چرا این بچه نمیشه که این نطفه بچه بشه؟ چرا؟ برای اینکه اون قوه نیست. پس اگر نفس مادر داره کمک میکنه، بهش غذا میده، خیلی غذا از نزدیک تنگاتن او رو رشدش بده، اون زیر سر اون قوه ایست که باعث میشه این غذا جذب این نطفه بشه و نطفه علقه بشه تا به صورتی کودک کامل در بیا. و ماده به تربیت نفس مر او را تکامل میابد. این عبارت ها خیلی کار میرسه. و ماده به تربیت نفس مر او را تکامل میابد. درسته که الان ماده این نطفه داره تکامل پیدا میکنه، نطفه قوی میشه، این ماده هم از ناحیه نفس نباتیه، پس الان هم با اینکه این قوه منطبعه در این نطفه هست، تا در قرارگاه خودش قرار گرفته برای تکامل، بازم این نطفه به این قوه قوام صدوری داره، منتها اینجا استقلال نداره این قوه، هنوز باید از نفس مادر کمک بگیره، غذا رو از بیرون بهش بدن تا ایشون بتونه که این نطفه رو بپرورانه. پس این قوه هم خودش در حال حرکته، هم در حال تربیت اون نطفه است. پس اون صورت با اون چه دارا بود مصدری میگردد که این افاعیل از وی صادر میشود. خوب شده، من فکر کردم ما یه بارت تالا نداشتیم، یه بار پس بود داشتیم. پس در ابتدا هم این نطفه به این قوه قیام صدوری داره که این قوه مصدر است از برای این نطفه. مصدره یعنی چه؟ برای اینکه از ایشون باید این نطفه به کمال برسه، از ایشون. و همچنین تا اینکه مستعد قبول نفس کاملتر می‌گردد که از وی با جمیع اون چه گفته شد افعال حیوانی نیز صادر میشه. پس ببینید ابتداعا اون قوه در نطفه از او چی صادر میشه؟ افعال نباتی. وقتی قوی تر شده این قوه، هرچه قوی تر میشه این دیگه افعال حیوانی حالا ازش صادر میشه. وقتی آمده بالاتر از این قوه افعال انسانی صادر میشه. ولذا این قوه را ابتداعا چون صرف استعداده تعبیر میکنید به قوه، یواش یواش به جایی که رسیده قوی شده، حالا میگید نفس نباتی. و همین نفس نباتی که اون قوه به حرکت جوهری است، اینه که میگیم استکمالش لبس فوق لبس است اینجاست. یعنی در حقیقت همون قوه است که شدید شد نفس حیوانی است، همین قوه نفس حیوانی شدید میشود نفس انسانیه، و همون نفس حیوانی و انسانی میشه که این اون چه کمالاتی رو که میگیرد همون کمالای قبلی شدیدتر و شدیدتر میشه، که این ازش تعبیر میکنیم به لبس فوق لبس، که یعنی که انه یه کمالی رو گرفته، یه لباسی رو پوشیده، دوباره اشتداد پیدا میکنه، یه لباسی قویتر میپوشه، نه یه لباس جدا، در حقیقت همون لباس قبلی پوشیده شدهش قوی تر میشه، شدت وجودی پیدا میکنه که دلیل شدت وجودیش آثاریست که از او صادر میشه، به دلیل اینکه اون موقع که اوائل قوه بود میتونست در نطفه آثار افعال نباتی از او صادر بشه، افعال انسان حیوانی از او صادر نمیشه، اما بعد از این نه، افعال حیوانی هم از او صادر میشه، بعد بالاتر افعال انسانی هم از او صادر میشه. پس خود اون نطفه اشتداد وجودی پیدا کرده از ذاتن، و با این اشتداد وجودیش هم خودش به سوی تجرد رفت، هم نطفه ای را که میتوانه او رو هم رشدش بده، او رو در تحت تربیت خودش گرفته و او رو هم بالا میاره. تا کجا؟ تا هر کجا که این قوه به نام نفس با این جسم همراه است، این جسم هم محفوظ میمونه. به محض این که از او دست برداشته، دیگه اون جسم به جسمیت خودش برمیگرده. ولذا حالا که مرد پیش آمده، مثل این که اولین بار اگر اون قوه رو این نطفه نداشت چی میگفتی؟ هیچ، یه جسمیست از اجسام عالم. حالا که این نطفه این قوه رو داشت و این قوه این جسم رو کمک کرد به اندازه 50 کیلو 100 کیلو به این شکل در آورده، حالا هم باز این قوه این نطفه رو رها کرده، این جسم رو رها کرده، چیه؟ بازم همون جسمیته. منتها جسمیت قبلی محدود بود، الان این نحوه جسمیتش شدت پیدا کرد. پس تمام زیر سر نفسه، یعنی در تمام مراتب از نطفه بودن بنا بشه تا الان که جسم کامل است، در حقیقت بدن مهمان نفسه همیشه. خب این حالا ادامهش هم داره که پس بدن تمام میگردد و به تکامل میرود تا اینکه مستعد قبول نفس ناطقه گردد که از او با جمیع اون چه گفته شد نطق صادر گردد و باقی میماند در حالی که مدبر بدن است تا حلول عجل، تا مرگ فرا برسه. وقتی مرگ آمده، چطور اون اولین بار اگر این قوه مثلا فرض این زن بی احتیاطی میکرد، اون قوهی که در این نطفه بود، اون قوه کودک شدن از بین میرفت، اون قوه دیگه نطفه بچه نمیشد، نطفه سایه میشد، تباه به تعبیر ظاهری مشایی بگیم تباه میشه، گرچه تباه نمیشه، اون نطفه باز حرکت جوهری داره، یه صورتی عوض میشه، صورت دیگره عرضی برش آرز میشه، صورتی عوض میشه، صورت عرضی، اون صورت جوهریش عوض نمیشه، اون صورت جوهریه تمام اجسام صور جوهریشون دم به دم در حال حرکت جوهریه، فقط این که الان صورت جوهری این آب تبدیل شده، چیز شده، آب هوا شده، اون صورت جوهریش در اشتداد حرکت جوهری خودشه، منتها یک صورت عرضی آب بود، این صورت عرضی آب عوض شده، شده صورت عرضی هوا، وگرنه اون جسمیت اون آب بودن اون جسم طبیعیش برکت جوهری خودشه. حالا این تا حلول عجل. خیلی خوب، حالا اینجا هم الان میفرمایید که آقا نفس داخل در بدن است اما نه به نحو ممازجت، و خارج از بدن است نه به نحو مباینت، طوری که بدن در تمام مراتب قوامش به نفس است، اونم به نحو قوام و قیام صدوری، نه قیام حلولی. یعنی دائما این نفس است که در حال اشراق به بدنه، چه اون موقعی که قوه بود و چه الان که این قوه اشتداد وجودی پیدا کرده، به صورت تجرد تام و فوق تجرد نائل شده. حالا و به عبارت دیگر ان شاء الله فردا خدمتتون باشه. والحمدلله.